از هم جدا. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام،
زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و ارجمند سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو تقدیم میکنیم با تبیین مباحث مربوط به شناخت گناهان که با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور تبیین میشه. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و تحیت دارم.
خواهش میکنم. تو موضوع شناسی گناهان، جناب عالی وحیدپور، بخشی از گناهان مربوط به نوع تفکر ما، اعتقادات ما میشه. ممکنه در رفتار ما عملی رو مشاهده نکنیم که بگیم این کاری که این شخص انجام داده گناه هست یا گناه نیست، اما در ذهنمون، در فکرمون، پیش خودمون ممکنه به مسائلی دوچار بشیم یا به باورهای غلطی برسیم که اینها ممکنه گناه محسوب بشه. در این بحث میخواییم توضیحات شفاف و سریع حضرت عالی رو بشنویم که چگونه ممکنه دچار گناه بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرضم اینه که تقسیم کنیم گناهان رو به گناهان اعتقادی و گناهان رفتاری. البته ممکنه فرهیختگانی از شنوندگان عزیز این برنامه ایراد بگیرن که اصلا گناه و ثواب مال رفتاره، گناه اعتقادی یعنی چی؟ چون این گناهان مربوط به اندیشه میشه، مربوط به اعتقاد ما میشه. ولی بله، میتونم از یک جهت هم بگم این گناهان هم رفتاریه. بله. مثلا الان وارد میشیم میگیم اولیش که در هم قرآن هست، جزء ذنبها یعنی گناهان شمرده، شرک است. شرک به خدا یعنی شریک برای خدا قائل شدن، کفر به خدا، کافر بشیم. درست این اندیشه است، ولی منشأ رفتاره. یعنی کسی که کافر می شود، کسی که مشرک می شود، رفتاری از او سر می زند که این رفتار نتیجه شرک و کفره و این گناه حساب می شود. بزرگترین گناهه. بزرگترین گناه انسان نسبت به خدای متعال شرک ورزیدن و کفر ورزیدن به پروردگار متعال است. اینا رو من نمی خوام دیگه خیلی وارد جزئیاتش بشم و بحث کنم. چرا؟ چون بحثای اعتقادی به همراه خودش داره که اونم جای بحثش اینجا نیست.
من
دوم که متاسفانه گاهی انسان میبینه افرادی دوچار این معضل میشن، ناامیدی از رحمت خداوند متعال است که اینم ناشی از جهل به عظمت پروردگار. اونقدر خدا کریم است، اونقدر خدا رحیم است، اونقدر خدا بزرگه که جای این رو نداره بنده از خدای متعال و از رحمت او ناامید بشه. تعبیری که در ادله ما داریم، الیأس و من روح الله، آیه قرآن، لا یعیس من روح الله الا القوم الکافرون، از رحمت خدا ناامید نمیشه مگر کسی که کافره. بنابراین گناهی که ما از رحمت خدا مایوس بشیم، که گاهی دیدید دیگه بعضیا دیگه مایوس شدن، که این یأس باعث میشه که توبه نکنه، میگه من دیگه توبه نمیتونم بکنم، مایوس. اینم از گناهان کبیره است. اینم من عرض بکنم که بعضی از اینهایی که ما الان داریم میشمونیم آقای موسوی نجات جز گناهان کبیره هستن. یعنی گناه بسیار بزرگی است. و سوم برعکسشه، بعضی ها اونقدر غرور میگیردشون که اصلا میگن که دیگه خدا با ما کاری نداره که ما جهنم نمیریم، یعنی ایمن از مکر خداوند متعالن، خودشون رو از عذاب الهی و مجازات خدا در امان میدونن. اینم میدونید دیگه که انسان رو به اندازه ای مغرور میکنه که ترس از پروردگار ندارد. من اینجا یه نکته کوچیک عرض بکنم خیلی سریع و رد بشم. در تربیت فرمودن که دو تا کفه، مثل ترازوهای قدیم که دو تا کفه داشت، نه این ترازوهای دیجیتال، دو تا کفه باید باشه، یکی خوف یکی رجا. خوف باعث میشه که همون که الان عرض کردیم، باعث میشه که ایمن از عذاب خدا و مجازات الهی نباشه. یعنی اگر گناهی کرد بگی که من بدترین بندگانم، من شایسته مجازاتم، این از طرف. ولی از اون طرفم رجا، رجا یعنی امیدواری. یعنی چی؟ همونی که قبلش عرض کردیم که ناامید از رحمت الهی نباشد. بنابراین نه یأس از رحمت خدا داشته باشه که گناه کبیر است، و نه از این طرفم نترسد از خدا. کسی که مغرور میشه به خودش و از خدا ترسی ندارد نسبت به گناهان خودش و خودشو خلاصه عرض میشود فرشته میداند، میگه من که گناهی نکردم که خدا بخواد من رو عذاب بکنه، اینم جزء گناهان کبیره و بزرگ هست. و چهارم این است که اون چرا که خدای متعال نازل فرمود از توسط انبیا و توسط قرآن شریف، خدایی نکرده اون رو انکار کند، یعنی بگی من قبول ندارم، که این منجر به ارتدادم میشه. اینم واقعا مهمه که الان تو زمان ما باید حواسمون جمع بکنیم که تشکیک در ما انزل الله نکنیم. تشکیک، تردید و انکار که سر از در هر صورت کفر و ارتداد و امثال اینها در میآورد، اینم جزء گناهان بسیار بزرگ و گناهان کبیر است.
ممنون از راهنماییتون جناب استاد وحیدپور، استفاده کردیم. همراهان خوب زمزم احکام، سوالهای زیادی رو برای ما ارسال کردید و پاسخش رو ما باید از نمایندگان مراجع معظم تقلید بخواهیم و ضبط کنیم و براتون پخش کنیم. بخشی از این سوالها رو به همراه پاسخها براتون آماده کردیم که دعوت میکنیم شنونده باشید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، میشوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
بنده مقلده آیت الله خامنه‌ای هستم، سال خمسیم رسیده، خواستم ببینم اون مواد غذایی که به صورت متعارف ما خریداری کردیم و در منزل هست بابتش خمس بدیم یا نه. اگر پاسخ مثبت هست که این روش محاسبه تونی ببر مشکل هست رو بفهمون که تگونه ما این یک پنجم مواد غذایی را حساب بکنیم. ضمناً بنده یاران بگیرم هستم، تشکر میکنم.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاتو، اگر اون مواد غذایی از یارانه تهیه شده است، یعنی اون پول یارانه ای رو دادید، یا اینکه اصلا نه مواد غذایی رو به عنوان یارانه بهتون دادن که در برخی از موارد به عنوان سبد کالا داده میشه و در قبالش چیزی از شما نگرفتن، اگر زیاد هم بیاد به نظر ایشون خمس نداره. اما اگر نه از حقوق و درآمد و اینها خریداری کردید، هر چه که از هزینه زندگیتون اضافه بیاد سر سال، مواد مصرفی مثل برنج و روغن و عدس و نخود و لوبیا و امثال اینها، اینا خمس داره، مگر اینکه چیزی باشه که ارزش مبادله نداره. مثلا یه شیشه شربتی هست که دو سومش مصرف شده، یک سومش باقی مونده است، این رو بر نمی دارن، یعنی به جایی به خود بفروشید، ارزش مبادله و فروش و اینها نداره، این خمس نداره. اما مواردی که مثل برنج و روغن و عدس و اینهاست، یا اینکه مثلا شما دو تا ظرف روغن خریداری کردید، یکیش کامل سربسته است، یکی دیگرش هم فرض بر این است که اگه باقی مونده ارزش خرید و فروش داره، اینا خمس داره. اما این که خب کار مشکلی هست محاسبش، یا این که دونه دونه محاسبه کنید به قیمت فعلی و ببینید چه مقدار هست، اونایی که عرض کردیم خمس بهش تعلق میگیره و یک پنجمش رو باید بپردازید به عنوان خمس، یا اینکه نه مجموعاً اگر قیمت کنید به جوری که دیگه مطمئن باشید بیشتر از اون مبلغ نیست و خمس اون رو هم بپردازید اشکالی نداره. مثلا مجموعه رو فرض میگیرید که خب اون چی که تو خونه دارم فرضاً 2 میلیون بیشتر نیست، 10 میلیون بیشتر نیست، مطمئن باشید که از این مبلغ بیشتر نیست، خمس همون مبلغ رو بپردازید اشکال نداره و نیازی نیست که دیگه دونه دونه بنشینید یکی یکی قیمتشو به دست بیارید و حساب کنید و اینها.
شنونده ای نوشته من چند سال پیش نذر کردم و الان فراموش کردم و هیچ چیزی بابت آن نذر به یادم نمی آید. تکلیفم در این باره چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
اگر نذرهای شما با صیغه شرعی نبوده تکلیفی ندارید و بنابراین وظیفه شما ندارید.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که به ما وام قرض الحسنه داده و مبلغ قابل توجهی هم بوده، اگر به هنگام پس دادن پول ایشان سکه به این شخص بدهیم اشکال فقهی و شرعی دارد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره:
در صورتی که طلبکار رضایت به این کار بده و سکه ها معادل طلب او باشه اشکال نداره، اما اگر قرض دهنده از ابتدا شرط کنه که در باز پرداخت بدهی فلان مقدار سکه پرداخت بشه و اون مقدار سکه اضافه بر طلبش باشه، این کار ربا و حرامه و نباید انجام بشه. البته اگه خود بدهکار بدون اینکه شرطی در کار باشه مقداری اضافه پرداخت بکنه اشکال نداره، بلکه این کار مستحبه و نسبت به اون سفارش شده.
شنونده نوشته در کودکی فرزندم سرش رو با زدن کاسه شکستم و نمیدونستم که این اتفاق پیش میاد. الان نیم سکه به بچه ایشون دادم، آیا این جای دیگر رو میگیره یا نه؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به سؤال شرعی مقلدشان:
در صورت که فرزند در قید حیات است باید دیگر را به خود او بپردازید و رضایت بگیرید، و در صورت فوت فرزند دیگر به ورثه اون مرحوم متعلق است.
در تسبیحات اربعه ما اگر دو بار گفتیم اشکال داره برای نماز یا نه خانم؟
مرجع تقلیدتون
آجزن جانی.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
ذکر تسبیحات اربعه رو اون چیزی که وارد شده یا یک باره یا سه باره، اگر کسی بخواد دو مرتبه بگه بار دوم رو نباید به قصد ورود بگه. بله اگر کسی قصدش سه مرتبه بود، دو مرتبه که گفت منصرف شد از گفتن بار سوم، اون اشکالی نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی در سوالشون نوشتن: آیا من مجازم خمس اموالم را به صورت قسطی پرداخت کنم و خودم به سید فقیر سهم سادات خمس را بپردازم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره توضیح دادن:
در بحث سهم سادات و سهم امام، حضرت آیت الله العظمى جوادی آملی حفظه الله می فرماید اجازه حاکم شرع و هم مرجع تقلید شرط، لذا اگه می خواد قسط بندی کنید یا سهم سادات رو خودتون پرداخت کنید، حتما باید به دفتر معظم الله در اون استانتون یا در قم به دفتر معظم الله مراجعه کنید، مقداری به شما اجازه میدن تصرف کنید به سادات یا فقرا بدید، بقیه هم اگر میخوان با شما دستگردون کنن و کم کم بپردازید اجازه خاص میخواد، که خودشون به هر حال راهکاری دارن. اما اینکه خودتون سر خود برید به سادات بدید یا به فقرا بدید یا قسط بندی کنید، به این صورت جایز نیست.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوال‌هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم می‌خواید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی نست بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
همراهان عزیز رادیو معارف، آنچه شنیدید برنامه زمزم احکام بود که تقدیم شما عزیزان شد. دعوت میکنم در این لحظه پای درس اخلاق مرحوم آیت الله امینی در برنامه مکارم خوبان بنشینیم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
بسم الله الرحمن الرحیم. ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. یه روایت دو من میخونم. این روایت روایت بسیار جالبه، تکون دهنده است. واقعا اگر انسان یه مقداری قلبی داشته باشد واقعا تکون دهنده است این روایت. این روایت در مجمع البیان جلد اول صفحه 423 است. روایت خیلی مفصله، من همه روایت را نمیخونم، یه مقدار از روایت را میخونم چون وقت ما گنجایش نداره. این روایت اینه که یه روزی پیغمبر اکرم در منزل ابو ایوب انصاری که یکی از صحابه بود تشریف داشتن. معاذ بن جبل که یکی از اصحاب بود عرض کرد یا رسول الله ارأیت قول الله یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. یا رسول الله تفسیر این آیه چیه که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا؟ روزی که در صور دمیده می شود یعنی در قیامت، فتحتون افواجا، شما فوج فوج محشور می شوید. این راوی می گه که معاذ سوال کرد از رسول الله که معنای این آیه چیه. فقال یا معاذ سألت عن عظیم من الامر. پیغمبر فرمودن ای معاذ از امر بسیار مهمی سوال کردید، دقت بفرمایید در این حدیث. یا معاذ سألت عن عظیم من الامر، از مطلب بسیار مهمی سوال کرده ای معاذ. ثم ارسل عینی، بعد از اون پیغمبر یک نگاه تندی کرد و متوجه شد و فرمود ثم قال یحشر عشرة اصناف امتی اشتاتن. فرمود که در روز قیامت 10 دسته از امت من اینا فوج فوج و گروه میشن. قد میزهم الله من المسلمین، خدا اونها رو با سایر مسلمان ها امتیاز میده. اینا دست دسته با خودشون میان محشور میشن در قیامت، امتیاز دارن. و بدل صور بعضهم على صورت القرده. پیغمبر فرمودن صورت بعض اینها تبدیل میشه به صورت میمون، یعنی در قیامت که محشور میشن میمون میان در قیامت، نستدیر بالله محشور میشه در قیامت اما با صورت میمون، میمون واقعی واقعی. و اما الذین علی صورت الخنازیر فاهل الصحب، او کسانی که به صورت خوک محشور میشن اونها اهل سحتند. سحت به معنای حرامه، حرام خوری، یعنی کسانی که مال حرام بخورن. به هر مال حرامی حالا به هر نوعی باشد سحت میگن. اما اکثر استعمال سحت در رشوه است. اکثرا در روایات سحت که میگن در مورد رشوه استعمال میکنن. پیغمبر فرمودن اهل رشوه یعنی کسانی که با رشوه سر و کار دارن در قیامت محشور میشن به صورت خوک، خوک نجاستخوار. خوک معروفه، میگن نجاستخواره. خوک نجاست خار، کسی که از رشوه ارتزاق کند و رشوه بگیرد به این صورته. یه روایتی است در اینجا، این روایت رو بخونم. روایت در مستدرک جلد سوم مستدرک صفحه 196. حدیث بسیار تکون دهنده جالبی است برای انسانی که واقعا مقید به اسلام باشد. پیغمبر می‌فرماید که اون که رشوه می‌دهد و اون که می‌گیرد و اون که دلالشه هر سه را می‌فرماید خود این از رحمت خدا دوره. این دیگه خیلی بد شد. یعنی اگر انسان برد برای اینکه حقی رو تضییع کند برد رشوهی بدهد به دیگری، علاوه بر اینکه اون رشوه گیرنده فعل حرام به جا آورده و از رحمت خدا دوره، این رشوه دهنده هم همین جوره، اینم گیره و این هم در قیامت مسئوله و این هم از رحمت خدا دوره، مساوی هم ذکر میکنه رشوه دهنده. حالا به عنوان پول چایی بده، به عنوان کرایه تاکسی بده، به عنوان سوغاتی و هدیه بده، به عنوان پول بده، غیر پول بده، فرقی هم نمی کند. به هر کدام که باشد پیغمبر می فرماد این را است. اون دلالش هم همینجور و اون کسی که وساطت می کند برای رشوه. خب مطلبم روشنه. اگر رشوه دهنده ها رشوه ندند، رشوه گیرنده از کجا رشوه میگیرد؟ وقتی بهش دادی عادت میکند. این برای این جهدی که برد حق دیگری رو بگیرد، مثلا یه جنسیه که باید همه یکسان بگیرند، نوبتشون رو باید رعایت کنند، این میرد یه چیزی میرد که خلاف نوبت، برد بگیرد پولش هم میده اما خلاف نوبت. اسلام میگه همه مساوی هم. اگر که یک چیزی هست که مال عموم مردم، همه مردم در استفاده این یکسان هم، یه فردی حق ندارد برد بگید که خب من میرم یه کاری میکنم که حالا پولش که من میدم طوری نیست، نوبت جلوتری، نوبت هم مثلا میرسه 4 ماه دیگه من یه کاری میکنم و الان میرم میگیرم یه چیزی هم میدم. این همین است که خلاف شرعه، حرامه دیگه. خیلی هم ساده آدم میتونه دی کارو بکنه دیگه، اما خب همین عادت میکنه. اون وقت نتیجه این میشه که هر کسی که توانست رفت یه کسی رو دید، یه واسطه پیدا کرد، کارش اصلاح میشه، هر که نشد نمیشه. و همینطور در مورد قضاوت ها، در مورد قضاوت ها اگر رشوه ندن که کسی رشوه نمیگیرد، چه خوب وقتی دادن عادت میکنن دیگه. بعضی از نظام ها هستن که رشوه درشون خیلی بعضی کشورها سرایت داره و یه فسادی به وجود آورده. گاهی من کشورهایی رفته بودم میدیدم که از همون فرودگاهش که آدم وارد میشد احساس میکرد که اینجا جایگاه رشوه است، با رشوه همه کار میشد کرد. اما اسلام اکیدن این مطلب را در تمام ابعادش حرام کرده و فرموده جایز نیست. حدیث دیگری رو بخونم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ایاکم و رشوه، یعنی من شما را می ترسانم از رشوه. از رشوه یعنی دادنش و گرفتنش و وساطتش، همش دیگه. ایاکم و رشوه فانها محض الکفر، رشوه محض کفره، محض کفره. من نمیدونم حالا چی، یعنی کسی که اقدام به یه قبیل این کارا بکنه این محض کفر میفرماده. ولا یشم صاحب الرشوه ریح الجنه، کسی که سر و کارش با رشوه دادن و گرفتن و دلالیش باشد، این بوی بهشت را نمیشنود. بوی بهشت را نمیشنود، یعنی بوی بهشتی را که در روایت دارد از 500 سال راه به مشام انسان مؤمن میرسد، این کسی که اهل رشوه باشد و اهل همین برنامه ها باشد، میفرماد این بوی بهشت اصلا به مشامش نمیرسد، چه برسد به این که بهشت برود. الا یشم صاحب الرشوه ریح الجنه. این روایت در بهار جلد 104 صفحه 274. واقعا یکی از چیزهایی که جدن باید با اون مبارزه کرد همین مسئله رشوه و رشوه‌خواری است.